ساعت 6 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استدیو رادیو فردا در پراگ. حسن روحانی میگوید هر وقت آمریکا به برجام بازگردد راه باز است. عباس عراقچی در تهران با همتای روس خود دیدار کرد. روند رسیدگی قضایی به پرونده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران در قتل همسرش آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با متناقض خواندن اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت شرط باز بودن راه برای آمریکا بازگشت این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای و رفع تحریم هاست.
هر وقت اونها تحریم‌های ظالمانه رو کنار گذاشتن، هر وقت اونها در برابر تعهدات خودشون پایبند بودند، هر وقت خودشون برگشتن به میز مذاکره‌ای که خودشون ترک کردن و به هم زدن، راه به روی اونها بسته نیست، راه بازه.
این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را سمت و سیف کرده و از مخالفت خود در زمینه گفتگو با واشنگتن سخن گفته است. ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به صورت یک جانبه بازگرداند. واشنگتن می‌گوید این توافق برای محدود کردن دسترسی ایران به سلاح اتمی و همچنین توقف سایر رفتارهای منطقه‌ای ایران که آمریکا آن را بی‌ثبات کننده می‌داند کافی نبوده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای اخیر چند بار از تمایل به گفتگو برای دستیابی به توافقی بهتر با تهران صحبت کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران محور گفتگوی طرفین را روابط دو جانبه برجام و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کردند. سفر این مقام دیپلماتیک روسیه به تهران در حالی انجام می‌شود که تنش میان آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. روسیه در حالی همچنان از ادامه اجرای توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند که در عرصه منطقه‌ای هم همانند ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران روز چهارشنبه گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود برای آنچه ارائه توضیحات خوانده شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. به گفته بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، آقای نجفی چند نوبت دیگر نیز در دادسرا برای ارائه توضیحات حاضر می شود تا مقام قضایی دستور ارجاع پرونده به دادگاه را صادر کند. آقای نجفی روز گذشته چند ساعت پس از کشته شدن میترا استاد در خانه مسکونیش در سعادت آباد تهران خود را به پلیس معرفی و به انجام قتل با سلاح شخصیش اعتراف کرد. ساعت 6:04 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر به ژاپن راجع به ایران از جمله گفت معتقد است که ایران خواستار گفتگوست و اگر ایران خواستار گفتگو باشد من هم خواستار گفتگو هستم، و در جای دیگری گفت که در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست و تنها چیزی که می‌خواهد این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن اینکه گفت از لفظ میانجیگری استفاده نمی‌کند ولی تاکید کرد که شنونده نکاتی که برخی کشورها می‌گویند هست. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن پرسیده است که تحلیل او از سخنان دونالد ترامپ و واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران چیست؟
حکایت این ماجرا حکایت همون مثال قدیمی با دست پس میزنه با پا پیش میکشد، که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی بر این امر واقف هست که به تنهایی نمیتونن از پس دولت آقای ترامپ بر بیان. احتیاج به یک نیروی دیگری و یا نیروهای دیگری به عنوان میانجی این وسط دارد. و خب ما میبینیم که سفر آقای ترامپ به ژاپن هم بی دلیل نبوده. چرا؟ چون نخست وزیر ژاپن هم در 15 ماه ژوئن قراره که به تهران سفری داشته باشه. پس می‌بینیم که همه اینها، همه این کشورها در صدد این هستن که یه راهکاری رو پیدا بکنن. جمهوری اسلامی هم بر این واقف هست که بدون وجود میانجیگران نمیتونه با امریکا به تعاملی برسه. از اون طرف آقای ترامپ هم بر این باور هست که چون خود شخص ایشون علاقمندی چندانی به درگیری نظامی نداره، اون هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سعی میکنه که یک راه حلی برای این مسئله از طریق مذاکره ولو خیلی نیم بند بتونه به دست بیاره.
آقای سمیعی، دونالد ترامپ در صحبت‌هایی که در ژاپن داشت تأکید کرد که ما دنبال براندازی رژیم نیستیم و چیزی که می‌خوایم اینه که ایران به سلاح هسته‌ای مجهز نباشه. از اون طرف آقای پومپئو وزیر خارجه 12 شرط گذاشته بود برای بهبود روابط و احتمال مذاکره با ایران. این دوتا به نظر متناقض می‌رسه. چطور هست که آقای ترامپ یک چنین چیزی گفته و اون شرط‌های آقای پومپئو چی میشه؟
به نظر من اون شرط هایی که آقای پومپئو گذاشته بود، اون اصلا یه نقطه غیر قابل اجراست، یعنی به اون نقطه هیچ کدامشون نمیرسن. آقای ترامپ هم این رو میدونه، منتها در اون لحظه دولت امریکا خودش رو مجبور میدید که از یه دیدگاه بسیار سرسختانه وارد میدان بشه و بعد بتونه کم کم یه مقداری دیدگاه خودش رو تعدیل بکنه. و از اون طرف هیچ گونه اشاره‌ای به اون 12 بندی که آقای پومپئو اشاره کرده بودن نداشتن. پس میبینیم که پشت صحنه یک تعاملاتی صورت گرفته، یک سری حداقل داده‌هایی رو هر دو طرف پذیرفتن که یه مقداری بایستی کوتاه بیان از دیدگاه قدیمیشون. و من بر این باور هستم که آقای ترامپ به شخصه داره سعی میکنه که یه مقداری هم میان افراد تندرو دولت خودش یک تعادلی ایجاد بکنه تا بتونه که حداقل همونجور که عرض کردم حتی به صورت خیلی نیمبند با دولت جمهوری اسلامی یک مذاکره حداقل سطحی رو داشته باشه.
به نظر شما به چنین نقطه‌ای خواهیم رسید در یک آینده نسبتاً کوتاه و قابل پیش بینی؟
بله، برای اینکه ببینید الان همونجوری که عرض کردم نخست وزیر ژاپن داره به تهران سفر میکنه، وزیر خارجه عمان تهران بوده، معاون وزیر خارجه آلمان در تهران بوده، اینها همگیشون حامل پیام‌هایی از طرف امریکا بودن. از اون طرف رئیس جمهور سوئیس به واشنگتن آمده و با آقای ترامپ ملاقات کرده که سوئیس هم میدونیم حافظ منافع امریکا در ایران هست. پس ما میبینیم که این اقدامات داره انجام میشه و هر دو طرف به این نیاز دارن که هرچه سریعتر این مسئله رو حل بکنن. چرا عرض میکنم هر دو طرف؟ جمهوری اسلامی و ایران احتیاج داره که بتونه وضعیت اقتصادی بسیار خراب خودش رو یک مقداری بهبود ببخشه. امریکا هم به این احتیاج داره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری درگیری خارجی نداشته باشه که رئیس جمهور بتونه تمام توجه خودش رو بگذاره به مسائل داخلی امریکا.
آقای سمیعی، شما اشاره کردید که اینها حامل پیام‌هایی از جانب آمریکا بودند، در حالی که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها حامل پیام خاصی از طرف آمریکا بودند، گفته است که ما پیام ویژه‌ای از طرف کشورهای دوستی که به ایران سفر کردند نداشتیم. شما این رو چگونه می‌بینید و پس این سفرها برای چی هست؟
باعثی از بکنم خدمتتون که قدر مسلم این رو بیان نخواهند کرد که چه پیام‌هایی رد و بدل شده یا چه گفتگوهایی رد و بدل شده. همونجوری که تاریخ به ما نشون میده که موقعی که مذاکرات پشت صحنه قبل از مسئله برجام در عمان اتفاق میافتاد، هیچ کسی خبر نداشت که این رفت و آمدها داره صورت میگیره. به همون خاطر هست که بنده فکر میکنم که از مفاد گفتگو در وزارت خارجه ایران یا وزارت خارجه امریکا سخنی به میان نخواهد آمد. چرا؟ که میخوان که هر دو طرف حداقل اون راستی آزمایی بینشون باشه که هیچ چیزی رو بیان نکنند تا همه چیز مورد توافق قرار گرفته باشه. و این رو در آینده نزدیک من فکر میکنم که علنی خواهند کرد و تاریخ هم به ما نشون داده که ایران هم اونجایی که بسیار عرصه بهش تنگ شده باشه، یه راه فرار یا یک راه گریزی رو برای خودش در نظر میگیره که بتونه حداقل از اون مخمصه اون لحظه جان سالم به در ببره.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین المللی در واشنگتن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه گزارش داد که پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو فعال کارگری، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. به گفته این تشکل کارگری، دادسرای اوین با آزادی موقت 6 تن از بازداشت شدگان مخالفت کرده است. در حال حاضر عسل محمدی به قید وثیقه آزاد است. بشنویم بیشتر از روزبه بلبری.
گزارش‌ها حاکی از ارجاع پرونده‌های بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب تهران در روزهای اخیر است. یک منبع نزدیک به شماری از بازداشت شدگان در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد و افزود قرار نهایی، یعنی قرار جلب به دادرسی پس از صدور کیفرخواست، در دادسرا صادر شده اما هنوز در دادگاه انقلاب تعیین شعبه نشده است. این منبع در مورد اخبار مربوط به ارجاع پرونده‌ها به شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی گفت که این خبر بر اساس اعلام شفاهی بازپرس شعبه 7 دادسرای اوین به برخی از متهمان انتشار یافته ولی هنوز به طور رسمی به آنها ابلاغ نشده است. به گفته این منبع، امکان ارجاع پرونده بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه به شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه وجود دارد. اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام در ارتباط با اعتصاب آبان ماه سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند. اعتصابی که حدود 3 هفته ادامه یافت. کارگران در این اعتصاب خواستار بازگشت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی به دولت و یا واگذاری آن به کارگران و همچنین پرداخت دستمزدهای معوقه خود شده بودند. در این میان آقای بخشی و خانم قلیان با شکایت وزیر اطلاعات در بازداشت هستند. این دو پس از آزادی از دوره نخست بازداشتشان در پاییز سال 97 از شکنجهشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند. اما مقام‌های دولتی و قضایی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات این موضوع را تکذیب کرده بودند. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه حکومت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی سال هاست که به صورت مشترک و هماهنگ هر صدای فعال صنفی و مدنی را به توصیف این تشکل با اتهام‌های کلیشه‌ای و برچسب‌هایی از قبیل تشویش اذهان عمومی، تشویق به تجمع، اعتصاب و اعتراض و همچنین اقدام علیه امنیت ملی خفه کردند، نوشت این گونه اتهام‌ها نه تنها برای مردم قابل پذیرش نیست بلکه تکرار دائم آن برای جامعه به گفته این تشکل نخنما و بی‌خاصیت شده است. به طور معمول کارگران و سایر مزدبگیران به شرایط صنفی خود و همچنین فعالان کارگری و صنفی در سالیان اخیر به تام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
همکارم روزبه بلحری بود که درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان تشکل‌های کارگری میگفت. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. پیشنهادات و نظرات خودتون رو هم به رسم همیشه با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.